أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که از جمله اولین فقهایی که استناد میکنه به مقوله عمر بن حنظله برای اثبات اشتراط اجتهاد در قاضی، محقق سبزباری هست در متوفای 1090 و عمده دلیل هم این عبارت حضرت هست: قال ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرجو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما به حکم الله استخف و علینا رده و الرد علینا الرد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. خب حالا بعد دیگه میره تو اختلاف، و امکان کل واحد من هما اختار رجلن و کلاهما اختلفا فی حدیثنا. از اینجا به بعد میره تو این که چون حضرت فرمودن من قد روا حدیثنا، میگه حالا اگه دو تا بودن این دو تا در حدیث اختلاف کردن ما چیکار کنیم؟ چنده قاضی دو تا شد، حالا یا راوی دو تا شد، از اینجا به بعد دیگه حالا ما کاری بهش نداریم فعلا. ولی ایشون حالا کل حدیث رو آورده، شما هم که حدیث رو خوندید در تعادل تراجم ما کاری بهش نداریم. این عبارت تو ذهنتون باشه، ما ببینیم چه جور باید معناش کنیم. خب حضرت میگه مراجعه کنید به من، کسی رو حاکم قرار دادم که این سه تا ویژگی رو داره: روا حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا. من کانم منکم، یعنی منکم یعنی جز این طاغوتی ها نباشه دیگه، یعنی منکم در مقابل طاغوتی بودن. گفت طاغوت نرید، پس برید پیش خودت، کسایی که از غیر طاغوتن. منکم یعنی غیر طاغوت. خب چه تا ویژگی داشته باشه این منکم شما؟ این ممنم عطف بیان همون منکمه، یعنی منکم غیر چیزی غیر از ممن نیست، یعنی این من بعضی از کم نیست، چون من خودش من بعضی اولا آمده، یعنی اون تبیین همون منکمه که اون منکم شما چه ویژگی هایی باید داشته باشه، اینجور باید باشه.
حالا این تبیین مخصوص شیعه است،
آقا تا حالا اینجوری فهمیده شده، ما یه چوری جدید فهمیدیم، دوست نداشتی همون جوری که تا حالا فهمیدن بفهمید. من از این روایات تقابل با طاغوت میفهمم، نه تقابل با اهل سنتی که درست امام صادق میومدن و حدیث ایشون رو نقل کردن و حلال حرام ایشون رو میدونستن و احکام ایشون رو میدونستن و به احکام ایشون کتاب نوشتن، کتاب ها ده ها هزار حدیث نوشتن، یعنی ما وامدارشون هستیم در علم شیعه، در علم شیعه وامدار مثل ابن عود هست. حالا نه تغییر یه بحث دیگه است، قاطی پاتی نکنیم. خب من این درسام دو سال سه سال قبل از اینکه مسئول تغییر مزارت بشم ضبط شده، ضبطاشم خودتون گذاشتید، آقا گذاشته مال سال 90 و هفته، من حکمم مال سال 98 و قبلش هم هیچ اطلاعی نداشتم که قراره که بیام اینجا. این حرفا رو اونجا زدم، افرادی هم که سر کلاسم بودن هستن، نواراش هم گوش کردید، این نوارا که گوش کردید مال الان نیست، مال اون موقع است. آره میذارید بریم یا نه؟ آره خب آره الان دوباره برمیگن میگن منکم مال شیعه. آقا گوش کن، آقا گوش کن، یه خورده گوش کن، شیر و خلق نکن. بله بله بله، یعنی این عدم الخلاف یه خود شلش کرد. خب آقا بیاد روی عبارت. خب از این عبارت ایشون میگه که استدلال برای داریم میاریم که اجتهاد شرطه. چرا اجتهاد شرطه؟ به خاطر این ست عبارت. خب من سوال میکنم من قد روا حدیثنا، خب روایت حدیث، یعنی هر کی روایت حدیث میکنه ما میتونیم بگیم این قاضی بشه، یا منظور از روایت حدیث فهمشه، درکشه، بلد بودنشه، عام و خاصشه. میشه کسی که فقط بلده یه چیزی رو بشنوه بعد بگه ما بگیم اینو بذارید قاضی؟ یا اینکه کسی که روایت حدیث میکنه علاوه بر این باید فهمم داشته باشه؟ معلوم میشه که منظور روایت صرف نیست، درایت حدیث هم هست، یعنی هم روا هم درا. درایتی یعنی دانا، ادرا یعنی دانا باشه. آره میتونه. حالا تا این حد پس علاوه بر روایت حدیث باید فهم حدیث هم داشته باشه. استاد ما به مناسبت حکم و موضوع گفتن باید این ازش اجتهاد در بیاره، روا حدیثنا، یعنی هم بفهمه هم بتونه هم مخاص کنه، مطلق مقید کنه. صرف این که روایت حدیث بکنه کافی نیست. روات منظور نیست اینجا، اینجا مجتهدینی که فهم حدیث دارن میتونن حدیث رو با هم والا منظور اینه. از کجا این منظور؟ این خلاف ظاهره، این خلاف روا حدیث. میگه از مناسبت حکم موضوع. از این جهتش ما تایید میکنیم که قطعا روایت صرف اینجا مراد نیست. قطعا روایت است، یعنی صرف اینکه کسی چیزی رو داره نقل میکنه ما بریم بهش مراجعه کنیم، ولی اینکه حتی تطبیق هم بلد نیست. این نیست که مناسبت با قضاوت که امر دیدی چی گفت، باید حتی اعتبار قدسی هم باید داشته باشه، یه ارتباطی هم با عالم داشته باشه.
خب
آره، یکی یکی وقت این توضیح راجع به روا نظر یعنی حداقل انتصابش احتیاج به اجتهاد داره. آره حالا عام و خاصش هم همینطور روایت. حالا درست میشه. ببین و نظر فی حلال نا و حرام نا یعنی چی؟ نظر یعنی چی؟ نظر تو عربی یعنی چی؟
نه
نگاه کردن، نه نظر دلش پاکه خوب میرسه به حقیقت، اما خوب نمیتونه توضیحش بده. آره خوب رسیدی ولی خوب توضیحش نمیده. نظره یعنی چی؟
اونظر
الینا نظرت نمیده. یعنی چی؟ اونظر الینا نظرت
نمیده.
نگاه کنه، یعنی به حلال و حرام ما نگاه کنه، نگاه عمیق کنه. اگر شما خوب سواد داشته باشید انس با لغت پیدا میکنید. وقتی انس با لغت نداشته باشید همینجوری از رو حسیات شروع کنید. ما دو تا نظره داریم، یعنی شما اینجور مواقع باید حتما به لغت نگاه، با اینکه نظره یعنی نظر کرد، نگاه کرد، همه بلدیم، ولی نظره یه وقت با الا متعدی میشه، یه وقت با فی متعدی میشه. اینا دو تا معنا داره. نظر الیه به معنای نگریستنه، بالعین او بالقلب، یعنی یه وقت نظر میکنی بالعین، یه وقت نظر میکنی بالقلب، اینو با اعلام و تعظیم شه. حالا آیاتش براتون میخونم. یه وقت قرآن هم میکنی تدبر بکنید، یه وقت نظره با فی متعظیم شه. با فی که متعظیم شه به معنای تدبر و تأمل کردنه، اصلا به معنای نگاه کردن نیست. نظر فیه یعنی تدبر فیه، یعنی تأمل فیه، یعنی تعمق فیه. آره حالا نظر فیه، حالا مواردش هم بذار بخونم براتون نظر کجا آوردم؟ آره. اون آخر آوردم، بذار چون اینجا الان بحثمون جدیه، همینجا بهتون بگم این بعد از که اقوال تموم میشه حرف اصلی شروع میشه. میگه نظر فعل امر در لغت به معنای تدبر کردن و فکر کردن درباره آن، مشخص کردن، معین کردن، یعنی یه چیزی نامتعینه، نظر فیه تا تعین ببخشه. یا با یکی دیگه مقایسش کنی. این المنجد 817 نظر وقتی ما الام متعدی بشه به معنای نگاه کردن به چشم سر یا به چشم دل، هرچند آن را نبینن، چون نگاه کردن با دیدن فرق میکنه. ببین شما یه دفعه یه وقت داری اینجوری به من نگاه میکنی، من میفهمم اینجا نیستی، به من نگاه به منه ولی منه نمیبینی، جای دیگه ای. آره، چون نگریستن با دیدن دو چیزه. دیدن اینه که شما تنبوه به اون چی که مینگری داشته باشی، اما نگریستن اعمه، ممکنه شما به چیزی نگاه میکنی ببینیش، ممکنه نبینیش. موردش تو آینه خودت نگاه میکنی، آینه رو میبینی؟ آینه رو نمیبینی، یعنی به آینه نگاه میکنی ولی آینه رو نمیبینی، خودت رو میبینی. یه وقت هم میری آینه بخری، وقتی میری آینه بخری دیگه خودت رو نمیبینی، اصلا داره خودت رو نشون میده ولی خودت رو نمیبینی، داری نگاه میکنی ببینی این لعابش چجوریه، آینهش کلوفته، این جلا داره نقطه نداره تو آینه که وقت چیز باشه. بنابراین نظره با رعا فرق میکنه. نظره یعنی نگریستن، رعا یعنی دیدن، نگاه کردن با خب. حالا یه وقت نگاه کردن به چشم سره، یه وقت هم به چشم دله. میگه انظر الی حمارک، همون تو جریانی که دوباره زنده شد و اینو. آره. یا در آیه دیگه میگه قال رب ارنی انظر الیک، میگه خدایا، حضرت ابراهیم فرمودن خدایا حضرت موسی خودت رب من ارنی، مرا چنان کن که به شما نگهگونم، کنم پروردگار خود را نشانم ده، ارنی نشانم ده تا به تو بنگرم. خب یا انظر الی جبل، این حضرت عرض کنم حضور شما که ابراهیم یا موسی، فا این استقر مکانه و فسوف ده، حضرت موسی، این حضرت موسی. خب الی ربها ناظره، یعنی روز قیامت همه به پروردگارشان نظر میکنن به چشم دل دیگه، اینجا به چشم دل، اونا به چشم سره، اینا به چشم دل، به هر حال به معنی نگاه کردن. درست آقا؟ اینا رو به معنی موقت ببندید تا ببینیم چی میشه. این دنداش که به کار نمیاد، اونم که نشکست، بشین بلش کن، انگار نه انگار که. خب ولی وقتی با فی متعدی میشه به معنای تأمل کردن تر چیزیست. اولا ینظرو فی ملکوت سماوات و الارض، یعنی چی ملکوت؟ یعنی چی ملکوت؟ اصلا ملکوت یعنی چی شیخ من؟ قرآن خوندی چند بار هر ماه رمضان؟ ملکوت یعنی چی؟ احسنتون، باریکلا. ملکوت به باطن میگن، باطنم وچه باطنی، یعنی ارتباط اشیا با ربشون، با پروردگارشون میشه ارتباطی که ارتباط ملکوتیشه. هر شه یه ارتباط ملکی داره، مثل که من برادر دارم، خواهر دارم، بچه دارم، پدر دارم، مادر دارم، اینا ارتباطات ملکی منو تشکیل. یه ارتباط ملکوتی داریم که ما ارتباطی داریم با خالق هستی، اون میشه ملکوت. میگه اولا ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، آیا توجه نمی کنی که اینا ارتباطی با پروردگار دارن و اونا دست تو رو نمیگیره به خدا برسونه؟ و این یعنی تأمل کردن، تدبر کردن در افلا یتدبروا آیاتی فی آیاتی، اون تدبر در آیات اینجا بهش اشاره شد. پس نظر فی حلال الله و حرام الله یعنی چی؟ یعنی در حلال و حرام ما چیکار کرده؟ تأمل کرد. حالا تأمل کرده یعنی چیکار کرده؟ یعنی بالاتر از علمه. تأمل کردن یعنی پیرامون گفتن تأمل فرقش با علم اینه، وقتی شما تدبر میکنی، تأمل میکنی، نظر فی شیء میکنی، یعنی آثار و تبعات و پیرامون اون شیء رو میبینی، نه فقط خود اونو میبینی، پیرامونش هم میبینی، دوربرش هم میبینی، اثراتی که این شیء در بیرون خودش هم داره، نسبتی که با غیر خودش دارن هم توجه میکنی. غیر از که به خودش توجه میکنی، به نسبتش با غیر خودش هم این داخل یکی از کارهای تدبر به این معنا نیست، یکی از کارهایی که میکنی اینه که با پیرامونش یعنی میگی ممکنه کسی نظر بکنه ولی به علم نرسه. اینجا به مناسبت علم و حکم و موضوع یعنی به علم برسه. افلم یتدبروا فی آیاته، نه یعنی که ولی که اگه یه آقا من تدبر کردم نرسیدم، میگم آقا تدبر نکردی، تدبر این که برسی به اون چیزی که تدبر بکنی. دقیقا همینه. حالا کسی ادعا کند که تدبر در حلال و حرام تعبیر دیگری از اشتغال در احکام. الان کسی ادعا بکنه بگه نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی اجتهاد داشته باشه، این ممکنه کسی این ادعا رو بکنه. یعنی از این عبارت تحمل چنین معنایی رو داره، ضمن این که تحمل اینم داره که این معنا رو نفهمیم. میگه آقا نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی حلال حرام رو خوب شسته رفته با آثاری که داره و تبعاتی که داره درک بکنه، نه فقط حلال حرام رو بدونه بلکه یه سری تبعاتش رو بدون. اگه گناه میکنی چه اتفاقی تو زندگی میفته، اگه نماز بخونی چه اتفاقی تو زندگی میفته، اینا رو هم بدونه. اینا لازم نیست اجتهاد باشه، اهل منبر هم باشه، میره بالا منبر میگه آقا نماز قربان کل تقوی، نماز آمر به معروف نهی، اینا آثارشه، اینا تأمل در نمازه که این چیزا رو میاره، ضمن اینکه علم داره تدبر و تأمل، اینا هم تحمل این معنا رو داره. بنابراین نظر فی حلالنا و حرامنا ممکنه معنای اجتهاد بده، ممکنه هست معنای دقت فوق‌العاده در احکام و احکام حلال و حرام به معنی که آثار و تبعات و حلال و حرام رو هم تأمل و چیزای دیگه، هر چیزی که پیرامون حلال و حرام مطرح می‌شود و اقتضای تدبر در حلال و حرام داره. خب عبارت سوم، عرف احکامنا. عرف یعنی چی و فرقش با علمه چیه؟ چه فرق داره؟ این اهل برخی گفتن عرفان به معنای ادراک شیء با تفکر و تدبر در اثر آن و اخذ از علم است. کی گفته؟ مفردات الفاظ قرآن صفحه 560. اینجوری اجتهاد نکنید همینجوری بیاد یه چی بگی بگید عرفان اینه علم اینه، نه اینا مستند حرف بزنید، یاد بگیرید مستند حرف بزنید. مقابل آن چیه؟ آقا کسی عارف نیست چیه؟ منکره. کسی عارف نیست ولی کسی عالم نیست چیه؟ جاهل. خیلی اوقات کلمات فرقشون از تقابلاتشون فهمیده میشه. تو رفع الاشیاء چی؟ عزادا. یعنی ضدشو نگاه کن خودشو بهتر بفهمی. هر جا در قرآن عرف آمده خیلی جاها میگه یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، اول چه نعمت خدا رو میشناسن. یعنی چی نعمت خدا رو میشناسن؟ ما پنیر رو میشناسیم، کره رو میشناسیم، نون رو میشناسیم، یعنی چی؟ نه، میدونیم که این نعمت خدا رو میشناسن، میدونیم این نسبتی با خداوند متعال داره که گذاشته تو سفره ما. اول میگن این خدا داده، بعد که خدا زیادش میکنه یادش میره، پولش پولدار که میشه آدم، پول زیادی میاد تو سفره خدا یادش میره، انقدر مشغول این پوله میشه، اینو بانک بزنم، اینو سکه بخرم، اینو ماشین خوب بخرم، 8 میلیاردی بخرم، 10 میلیاردی بخرم، چی بخرم، مثلا خدا یونسون ما یونکرونه ها. انکار نعمت الهی یعنی چی؟ نسبت این چیزی که تو سفره با خدا یادش میره. حالا قبلش میدونه که این نسبتی با خدا داره، پولش که زیاد میشه نسبتش با خدا. همه نه، همه نه، همه نه، شما شما رو نمیگم الحمدلله. آره. یعنی خوب میشناستش. خب اینه، برای این آوردم که بگم عرفان مقابلش انکار. آره. عرف احکامنا یعنی به آنها ملتزم باشد و آنها را انکار نکنند. ببین عرف احکامنا یعنی آقا اینه که شیوخ بالا منبر گفتن، العیاذ بالله، بگه آقا اینه که محمد ابن جعفر گفته ما قبول نداریم، عرض قیاس ما میکنیم، معاذ الله. خب اینا گفتش که این بهشت و جهنم و شیخ ها بالا منبر بر خودشون در بردن بر ما نیست. نه، عرف احکامنا یعنی ملتزم، التزام داشته باش، انکار نکنه. انکار نکنه یعنی چی؟ لذا با این اگه شما قبل از این میگفتی آقا سه تا، این سه تا چه فرقی داره؟ این سه تا که گفتیم چه فرقی داره؟ آقا ببین چقدر فرق داره. قطع روا حدیثنا، یه بار دیگه بخون. حالا با این توضیح یه بار دیگه بخون. قد روا حدیثنا یعنی روایت کنه، ظاهرش اینه، منتها باطنش اینه که یه فهمی هم از محتوا داشته باشه که قابلیت ارجاع داشته باشه. دو، نظر فی حلالنا و حرامنا، چون روایت منتهی به حلال و حرام میشه، اون حلال و حرام رو بسته‌بندی کنه، تطبیق کنه، توی رساله بیاره، جمع جورش کنه، توش تعمل کنه، لوازمش رو ببینه. عرف احکامنا، یعنی آره، یعنی اینجور نشه که دل به احکام ما نداده باشه، به احکام ما دل داده باشه، دل داده احکام ما باشه، آره، شناخت داشته باشه، نه فقط عالم باشه ها، نه اصلا دل و جونش برای احکام بره. آخه یکی عالمه، میشه مستشرق آلمانی غربی مسیحی، قد قشنگ قرآن رو تفسیر میکنه بهتر از من اصلا اصلا، ولی نه دل داده، نه دل نداده، عرفان نداره، عالم هست، معارف نیست، عارف به احکام نانی، عالم به احکام نان، عارف به احکام نان. این میگه این آقا، این همونه که شهید گفت، آقا شهید خیلی عالمه، خیلی بزرگ، شهید گفت این قاضی علاوه بر اینکه این شرایط داشته باشه، باید یه ارتباط با عالم قدسی هم چی باشه، این ارتباط، انا همجوری نگفتن اینا رو، اینا نکته توش خالی، او ارتباط قدسیه از این عرفان احکام هم نگفته علم احکام هم. اگه میگو علم احکام هم میگونیم حال مشتهد باشه دیگه، احکام ما رو بلد باشه.
خب
پس عرفه ربطی به اجتهاد نداره، ربطی به ارتباط دلی به عالم اعلا داره، تعهد داره. ببین پس ما از روا حدیثنا اجتهاد در نیوردیم، از نظر فی حلالنا و حرامنا هم تأمل و تعمق بکنه، در گفتیم دو پهلوه، هر دو تاش در میاد، درسته؟ عرف احکامنا هم گفتیم عرفان فرقش با علمه اینه، یه نکته اضافه تر داره، اونم ارتباط قدسیه. حالا این آیا مقلد میتونه عارفه به احکام باشه؟ بله، یعنی خیلی مثلا مرحوم فلسفی ارتباط دلی هم داشتن با عالم اعلا، سعای خدا استشون کنه و سلامت بهشون بده، آقای قرائتی واقعا اگه باشو مأنوس بشی میبینی چقدر دل داده احکام الهیه، فقط بکن. ولی در این حال خودش دیگه من نمیگم، خودشون میگم ما مشتهد نیست، درسته؟ بنابراین مشتهد نیست ولی عرفان احکام رو داره. خب روا حدیثنا هم که همه روات مشتهد نبودن، خیلی از روات بودن در عهد ائمه اطهار، صرفا نقل حدیث میکردن یا همون حدیث گفتن هم بلد بودن، بیشتر از این منظور میتونه نباشه. میمونه نظر فی حلالنا و حرامنا، این یه خورده واقعا چون نظر فی آمده، اگه اله باز آمده بود ما خیلی تاکید داشتیم، چون فی آمده خیلی انسان دلش می‌لرزه به این که این دیگه داره اشتباه میگه، نظر فی حلالنا و حرامنا با اون نظری که گفتیم دلش می‌لرزه آدم کش، ولی در این حال ممکنه هم از همینطور که یکی از دوستان تعریف کرد، آقا گفتن است که اون نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی رساله رو گذاشته جلوش، هی خونده احادیث جانبیش هم خونده، اثراتش هم خونده، فقط رساله رو نخونده، اثرات جانبیش هم خونده، بلد نصیحت بکنه، بلد کلی مطلب پیرامون سه رکعتی بودن و چهار رکعتی بودن و شک بین سه و چهار، کلی مطلب بلده بگه، اینم میتونه باشه. حالا استاد ما از این جمله، از اون سه تا جمله به مناسبت حکم موضوع اشهاد فهمیدن و فتوا دادن که باید قاضی مشتهد باشه. حالا تا اینجا بریم جلو، حالا اگه چیزی میخواد بگید بگید، اگه میخواد اجتهاد کنید بکنید، الان وقتش.
این طرف کاملا فقط اون سنی که میومد تو درس امام ساده استدلالات هم بلدون و دیگه در کامل میداد و خارج،
خیلی هاشون بودن دلداده امام صادق بودن. ببین اون موقع اینجور نبودی که مثلا ائمه اربعه باشه کسی سنتش رو، اهل سنتی باشه که داره احکامش رو از ائمه اربعه میگیره، اصلا امام صادق رو فرزند نبی میدونستن و ازش تبعیت میکردن در احکام، بسیار عاشق ائمه بودن، بسیار اصلا شافعی عشقی به ائمه داشته که حد حساب نداشته.
خب
چرا خیلی هاشون میکرد اهل سنت فقط اینا نیستن که تابعشون نبود، بعضیشون مجتهد بودن، بعضیشون مقلد بودن، دلداده احکام امام صادق بودن، بودن جعفر ابن صادق اینجور
مسجد جعفر ابن صادق نبودن،
نه در مسیر اونا نبودن، اما عرفان به معنای دلدادگی شاید باشه. حالا ببین آقا چرا خلط مرحبت آقا چرا خلط مرحبت این آقای سالک کار گمراه میکنه. آقا بحث سر این نیست که قاضی میتونه اهل سنت باشه یا نباشه، این بعدا بحث کنیم، قبلا بحث کردیم الان بحث سر این که مجتهد باشه یا نه، همینه. الان سراغ اهل سنت نرو، ای ما دستش میگیریم یاریم تو جاسه، ای از جاسه منعرف بشه. بعد فکر میکنه منم حواسم پرت. آقا الان بحث سر اینه گفتم اینجا اجتهاد کنیم، اونجا چشم سر جای خودش. من نافی فرموش شما در اهل سنت نیستم، یه ابداع احتمالی کردم، ادلهش هم بیان کردم، بعدم گفتم هر چی شما بگید خب مشتهد. نه ساکت نشو، اتفاقا بیا بگو الان از این عرف احکامنا اجتهاد فهمیده بشی یا نه، خود نغلطی تو بحث اهل سنت. از نظر فی فهمیده میشه، خیلی
امام صادق برای اولین و آخرین بار خاطر اون که بده حدود قاضی
دیناره مشتهد میشه. آره نه به خاطر اینکه موافق من حرف زدی، به خاطر اینکه نکته دقیق گفت. چون میگه واقعا خب گفتن تبیین اینکه باید مشتهد باشه خیلی کار پیچیده نیست، خب میشه بگی. نه حضرت فقط در صدد این مسئله نبوده، ببین کلی مسئله اینقدر اطلاعات از این سه جمله در میاد، فقط اشتباه در خیلی چیزا در میاد. آخه ملاحظات باعث شده حضرت اینجوری بگه. بلکه اینجوری که بحث الان فقط ائمه میخوان الان تکلیف ما رو با اشتراطش هزار یه مسئله، الان مسئله اصلی تو عبارت ایشون تقابل با طاغوته. به نظر من هیچ چیزی مهمتر از این در این روایت و روایت مشابه نیست، هیچ چیزی. لذا اونجا من گفتم اهل سنت، حالا لذا چون واقعا حضرت این چیزی که رنج داده در تاریخ اسلام شیعه رو این حکومت قاسمانه بنی امیه و بنی عباس بوده، و حضرات نه فقط در این روایات، در روایات متعدد و مکرر به این نکته اشاره کردن. مثلا گفتن آقا هر کی ولایت نداره نمازش درست نیست، چیزش درست نیست. اینا داره اشاره میکنه به اینکه آقا یه حکومتی که الهی بوده، یه ولایتی که الهی بوده قصب شده توسط یه عده، آقا کاری به این اهل سنت بیچاره بدبخت شاگردش هم بوده نداره، کار به این دستگاه ظالم داره که اومده تاریخ اسلام دگرگون کرده. آقا اومدن گفتن آقا تشییع جنازه‌شون برید، نمازشون برید حاضر شید. آقا نمیشه برید نماز حاضر شید بعد بیاد تو خونت دوباره بخونید، تشییع جنازه برید مریضاشون رو ببینید، باهاشون اونس داشته باشید، نشست و برخاست. اینا روایت صحیحه از ابن ابی عمر داریم از امام صادق و امام باقر که باید این مسیر دنبال بشه. ما باید اونس با اهل سنت باشه، نشست و برخاست باید باهاشون داشته باشید، نمیشه خودمون رو محصور کنیم در یه اجتماع کوچیک. میگه این روایت چی داره میگه؟ این روایت همه داره میگه آقا این بنی امیه قاسم من اینا نرید، قاضیشون نشید، پیششون نرید، رئیس ارسان محکمهشون نشید، سربازشون نشید، داروغهشون نشید، اینا رو داره میگه. ولایتشون رو نپذیرید، هر کی ولایت اینا رو بپذیره نمازش باطله. چیکار به اون اهل سنتی دارش کلاس ایشون میاد؟ خب بریم آقا، بریم زیاد منتظر نمونیم. این پس یه حدیث، خب دیگه حدیث تو آخر نمیخونم. قال اذا کان ذالک، اینقدر حدیث میگه دوباره میگه این دوتا اگه اینجوری شد اینجوری شد، میخواد بخونه میخونه. حالا این آقای سالک هم خوشش بیاد. خب میگه حلال بس ببینید
استاد،
یه قال الحکم ما حکم اگه بله
از این طرف همراهی با افراد رو توصیه میکنن، از یه طرف مخالفت با سرگروه رو دارن.
طاغوت دستگاه طاغوت غیر از مردمه. ببین الان حاکم مثلا شما میره تو آمریکا، آقا تو آمریکا آدم ها همه آمریکایی هم نه بابا مسلمان داره، متعهده، از این دولت نفرین میکنه، علیه سقراری میکنه، تو آمریکا زندگی میکنه.
نه هوای شهر که هم دارن
نه دیگه، خب مشخصه، میگه طاغوت رو دنبالش نرو، ولی تشییع جنازه مردم ناس معمولی رو برو.
طاغوت چی میشه؟ یه نفره؟
طاغوت دستگاه ظلمه،
دستگاه
همون همه اونا میشن دستگاه ظلمه.
همون
همه تو جامعه. نه خب اوناشون که تو جامعه، نه بابا همه که دستگاه ظلمه نیستن که، خب مگه همه آدم دولتن؟
نه همه آدم دولت.
خیلی خوب خلاص. تمام. سلام. اگه همه آدم دولت نیستن تمام. اونایی رو داره میگه حضرت که آدم دولت نیستن، آدم طاغوت نیستن. بلکه کلاس ایشون هم میاد ارادت هم دارن. خب. و اینم مخفی میکنن از ظلمه. اهل سنت هم اصلا مخفی هم میکنن که نباید بفهمن گریانشون رو بگیرن که تو چرا. خب. بله. بله بله خیلی عجیبه داره میگه، اینم نکته دقیقیه، داره میگه حتی اگه حق با توه و اونم حق به حکم تو حق بکنه، باز تو کار سوء و حرام انجام دادی. خیلی عجیبه این شدت توجه ائمه رو به اینکه نهی بکنه از ارتباط با طاغوت. خیلی روایات داریم، بعضی ها مادر مجبور بودن که باشن. حضرت فرمودن که اگر شما تو دستگاه ظلمه باشی خیر به شیعیان برسه عیب نداره، نگفتم باید عیب نداره، اما اگه خیرت نرسه اصلا هیچ خیری در این کاری که میکنی نیست که شر رن هست و اون دنیا پادگیره. خب میگه آقا هر دوشون از سریع بخونم این تیکه ها رو چون رفتی به بحث ما نداره. هر دوشون رفتن، یکی اینو انتخاب کرد یکی اونو انتخاب کرد، اینا اختلاف کردن. حضرت میگه عدل و افقه و اصلح اوره. میگه حالا هر دوشون عدلن مرضین فرق نمیکنه. ایشون فرمودن که اگر روایت مجمع علیه بهش مراجعه کن و اگر روایت شاذ ترکش کن. بعد فرمودن که همه هر دوشون عرض کنم حضور شما که مشهور هستن، روایات ثقه‌ای هستن، مشکلی ندارن. میگه نگاه کنید ببینید هر کدومشون حکمشون با کتاب و سنت موافق بود با عامه مخالف بود، شما اونو بگیرید و اونی که مخالف حکمش مخالف با حکم کتاب و سنت بود و موافق عامه بود اونو رها کن. بعد میگه که ما نگاه کردیم دیدیم هر دوتای حکم کتاب و سنت رو بلد نیستن، ولی که یکیشون موافق عامه است یکیشون مخالف عامه است. به کدوم عکس کنیم؟ میگه به اونی که مخالف عامه است عکس کنیم. فان قال به مخالف العامه فان فيه رشد. چرا حالا بذارید قلت جوری تو فلاج فان موافقه هم الخبران جميعا قال ينظر الى ما هم الیه امیل حکامه و قضاته. یه آخر هم میگه ببینید حکام و قضات اینا خود به کدوم مایل است، اینو ترک کنید و دیگری رو عکس کنید. آره اینا دیگه تعارض خبره. نه چون منوط شد به راوی حدیث، چون قاضی گفت قاضی راوی حدیث باشه، اون کسی که الان عمر ابن حنظله سوالی برش پیش میاد که حالا اگه راوی ها با هم مختلف بودن مشکل دار بودن دو نفر، میگه دیگه تو بحث تعارض خبره. در کجا بریم جلو نظر ما هنو نزد عجله نه. و الان ما ذکرنا لا یکفی فی اهلیت القضا العلم به فتوا العلماء. مرحوم سبزواری میگه بنابر این چیزی که ما گفتیم، خب حالا این چیزی که ما گفتیم یه سری روایات دیگه هم داره، این روایات مربوط مجتهد مطلق مقیده، اینو من باشه سر بحث تجزی. میگه و الان ما ذکرنا لا یکفی فی اهلیت القضا العلم به فتوا العلماء، بنابراین چیزی که ما ذکر کردیم که همین روایت مقبوله عمر بن حنظله بود، لا اعرف فیه خلافا، لازم نیست مشتهد، باید مجتهد باشه و منم ندیدم کسی مخالف باشه. و یستفاد من خبر عمر ابن حنظله و ابی خدیجه و غیره ما عدم و جواز ترافع الى قضات الجور، نمیشه بریم پیش قضات جور سوا امکان و مؤمنین شیعه باشن املا سنی باشن. یعنی میخواد بگه حتی قضات شد این منکم به این قرینه خیلی جالب شد، این منکم به این قرینه خیلی شیه، چون الان داره زیل روایت میگه که حتی اگه مؤمنم باشه ولی داخله در اونجا باشه شما نباید بریم، پس این منکم شیه نیست، چون در پایین معلوم شد که حالا دیگه آقای صالح آره تفسیر من این دفعه تفسیر. و استفاد من الخبرین عدم و جواز اخذ شیء به حکمهم و این کان له حقا و هو فی الدین ظاهر فی الدین ظاهر و فی العین لا یخلو عن اشکال لکن مقتضی الخبرین التعمیم. حالا بین دین و عین فرق گذاشته که حالا بحث ما خارج. خب عرض کنم حضور شما که ایشان به روایت عمر بن حنظله، ابی خدیجه و موسی بن نمیر استدلال کرده. ما راجع به سند عمر بن حنظله قبلا صحبت کردیم، این روایت رو از ادله نسب عام دونستیم. کلمه فرجه حتی تلقا امامک که آخرش دیگه میگه همه چیش مساوی، همه چیش مساوی، آخر سر دیگه امام میگه که اگه دیگه همه چیش مساوی بود دیگه دست نگهدار، به تأخیر بنداز، فرجه حتی تلقا امامک، که از ماده رجحه یا رجحیه است، اینم خیلی مهم نیست. خب بحث بعدی راجع به فیض کاشانی، یعنی میگه اگه همه چیه این دوتا حدیث و راوی یکی بود، فهم میگه اینش با هم فرق کرد، میگه اینجوری کن، میگه اینش من آخرش، میگه اگه همه چیش بود یه دست نگه دار، قطع اندش رو باقید، یعنی احتیاط کن تا سوال کنی از امام خوده، یعنی حکم احتیاطیه، باید احتیاط کرد. یشترط فی القاضی، فیض کاشانی در کتاب مفاتیح، یشترط فی القاضی البلوغ و العقل و الایمان و العداله و طهارت المولد و ذکورته و الفقه ان بصیرتن. ان بصیرتن یعنی ایشون منظورش ان دلیلن هست، بلا خلاف ان فی شیء من ذلک عندنا ولا فرق فی من نقص ان مرتبه البصیر. میگه فرق نیست کسی که کمتر از بصیر و کمتر از مجتهد باشه بین المطلع على فتوى الفقهاء و غیره، و مجتهد باشه، اگه مجتهد نبود فرق نمیکنه که مقلد باشه یا مقلدم نباشه، مقلد باشه یعنی شما ها رو بذارن قاضی، مقلدم نباشه یعنی یه کسی رو پیدا کنن اصلا هیچ چی بلد نی، رساله رو هم بلد نی، اینو گوشم قاضی، یا و غیره، یعنی حتی رساله رو هم بلد نی، از روی تقلیدم بلد نی، دیگه میگه فرق نمیکنه که تقلیدن علم داشته باشه یا اصلا علم نداشته باشه، این دوتا یکیه. چرا؟ چون ان بصیرت نیست. ولا فرق بین المطلع علی فتوی الفقها و غیره، ولا بین حالت الاختیار و الاضطرار به اجماع اینا فیه ما، و فرق بین اختیار و اضطرار نیست به دلیل اجماع اینی که ما در این دو مسئله داریم. خب اینم که روشنه، هم به اجماع استدلال کرده و هم بلا خلافن گفته. فاضل هندی فرمودن که ولل جاهل بالاحکام نظرن و تقلیدن، ولل مقلد غیر المستقل شرائط الفتوا للامر فی الاخبار به تحاکم الا من عرف الاحکام و نظر فی الحلال و الحرام. بیگه باید باز کنم چون سرسه دارم، فقط اون در ببندید. خب سیدات بچ میگه که نمیشه مقلد غیر مستقل به شرایط الفتوا رو بذاریم قاضی بشه، جاهل هم نمیشه قاضی بشه، جاهل نمیشه قاضی بشه، مقلد هم نمیشه قاضی بشه. چرا؟ للامر فل اخبار به تحاکم الا من عرف الاحکام، یعنی به کلمه عرفه عقد کرده، و نظر فل حلال و حرام، این دوتا رو کنار هم بذاری این یعنی مشترک، یعنی ایشون از این دوتا عبارت اشتهاد فهمیده. و نه ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، حرفی نمیدونی نگو، لا تقوا ما ليس لك به علم، تبعیت از جهل نکن. قول باقر علیه السلام که صحیح ابی عبیده، من افتن الناس به غیر علم ولا هدى من الله لعنت ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب، هر کی فتوا بده ولی رجوع نکنه به کتابا، همجوری پیش خودش چیزی فکر کنه بگه، این هم ملائکه رحمت لعنتش کنه هم ملائکه عذاب، هر دو تا. و لحقه وزر من عمل به فتیاهو، هر کی به فتواش عمل کرد و راه از راه بدر شد، گناه رو گردن اینم می‌نویسن. و نحو قول صادق علیه السلام فی مرفوع البرقی القضات اربعه، ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضا بجور و هو یعلم فهو فی النار. یه قاضی ظالم، این که با اینکه میدونم داره ظلم میکنه، این که تو آتیشه. یه قاضی ظالم ولی نمیدونه داره ظلم میکنه، اینم تو آتیشه. یه قاضی عالم و نمیدونه که داره حکم، ببخشید، یه قاضی که به حقیقت و واقع حکم میکنه ولی از باب رو هوا یه چیزی گفته، ولی خب از قضا درست دارم، اینم تو آتیشه. اینم تو آتشه. از قضا هم درست در بیاد تو آتشه. ولی باید دو تا ویژگی داشته باشی تا در بهشت باشی. یک، اولا درست و به حقیقت قضاوت کنیم، ثانیا علم داشته باشی. فهوت بلجنده هم بنابراین این آقا که مقلده چه میدونه داره چی کار میکنه؟ از قضای هم ممکنه درست بگه چون مشتهدش درست گفته، ولی چه میدونه؟ خبر نداره. اینم تو آتش. و فی خبر برای سلیمان ابن خالد ابتق الحکومه و ان الحکومه انما هی للامام العادل بالقضاء العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبیه. میگه از حکومت، حالا این حکومت بعضی ها گفتن قضاوته، بعضی ها گفتن حکومته، ولی در ذیلش قضاوت هم داخل در دل حکومت هست. و این حکومت این نماهیه للامام القاضی العالم بالقضاء العادل فی المسلمین که نبی او وصی نبی. ها این گفتی که نبی یعنی غیر نبی و وصی هم میشه دیگه، باید عالم به قضاء عادل باشه. علم دیگه اهم دیگه عرض کردیم. اینا علم رو به معنی الاخص گرفتن. ما گفتیم علم به معنی الاخص خلاف ظاهر علم. علم یعنی علم. علم یعنی دانایی به یه شی، نه دانایی به شی و دلیلش. اینا نگفتن که کسی اینو نگفت. علم یعنی به خود شی به معلوم علم داشته باشی. حالا این از کجا؟ این از کجاش تو دلش نخوابیده. ممکنه شما بدونید، نه ممکنه از باب رجوع جاهل به عالم باشه. از باب این باشه شما جاهل بودی به رجوع به عالم کردی و چی شدی؟ عالم شدی. اصلا رجوع جاهل به عالم برای اینکه عالم بشی. رفتیم پیش عالم گفتیم آقا ما نمیدونیم شک بین سه و چهار چیکار کنیم. اون گفت آقا بنا رو بذار بچه‌ها. پس ما هم عالم شدیم. بنا رو بذار بچه‌ها. منتها اندلیل نیست. اینا دیگه حرفا رو تکرار نکنیم. اینا هیچ کدوم دلیل متقنی نمیشه. و قول امیرالمومنین علیه السلام فی خبر اسحاق ابن عمار لشریح. خب حالا یه اشکالی مطرح میکنه. میگه آقا شریح قاضی امام امیرالمومنین علیه السلام که امامت رو به عهده، یعنی خلافت رو به عهده گرفتن، اومدن دیدن شورای قاضی همون شورای گذاشتن قاضی، گفتن باش، منتها گفتن به شرطی که هر چی حکم می‌کنی بیاری پیش من تایید بکنم، من تایید بکنم، بعد اون وقت حکمت ممضاته. پس معلوم میشه که این آقای سوال آیا شورای مجتهد بوده؟ نه مجتهد نبوده. مقلد بوده؟ بله دیگه، چون این گفته بیا پیش من تایید کنم، یعنی حضرت مجتهده، این شورای مقلد حضرت، این بیا تایید بکنه بعد بره، یعنی مثل حضرت حکم بده. این میشه قول امیر المؤمنین علیه السلام فی خبر اسحاق ابن عمار لشورای. یا شورای گوش کنم، یا شورای قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. خلاصه این حالا ببخشید این بحث نسلش نیست اصلا، اینجا حالا یه بحث دیگه تو بعد میاد. این فقط الان داره استدلال میکنه، میگه حضرت امیر به شورای گفته یا نبیه یا وصی نبی یا شقی، بنابراین تو نمیتونی قاضی باشی. حالا اون بحث بعدا میاد در یه در آینده، یکی از علما بهش اشاره میکنه. ولا یکتفی عندنا به فتوا العلماء و تقلیدهم فیها بل لابد من اجتهادی فیما یقضی به خلافا لبعض العامه. و کفایت نمیکنه نزد ما به این که کسی به فتوای علما و تقلید از اونها قاضی بشه، بلکه باید خودش مجتهد باشه خلافا لبعض العامه که در فرماشات. خب اینا رو هم که گفتیم، همینا رو استدلالاش دیگه تکرار نکنیم دیگه، بلدید اینا رو نقد کنید ها، نقد اینا رو بلدید دیگه. لا تقبل ما ليس لك به علم، میگه تبعیت از علم جهل نکن. و ما که جاهل نیستیم، ما رفتیم رجوع به عالم کردیم، خودمون هم عالم شدیم. اینا بلدید. خب بحث تجزیه اجتهاد هم ایشون مطرح میکنه که اگه اجازه بدید بزنیم برای زمان تجزیه. نه مقلد نبوده ولی مجتهد هم نبوده. مجتهد نبوده همینقدر بگی کافیه. این آقا مجتهد نبوده و امام جعلش کرده به عنوان قاضی. این استدلاله. متعالی استدلال اشکالاتی داره، بهش عرض میکنم خدمت. خب بعضی گفتن اصلا این از روی تقیه بوده، آره امام از مردم تقیه کردن، بعضی اینو میگن، حالا میخونم. بعضی هم میگن که عرض کنم اصلا امام او رو در این مسند نذاشته، خودش قاضی شد. متو گفته تو قاضی کن ولی بیا به من بگو، من ببینم تو درست گفتی، من بگم اون. یعنی خودش قاضی بوده. متو اینا حالا گذشته همینجوری جلو پیشونی
مثل
آره احسنتم. دفتردار میگه یه کارای سوری و جینا رو انجام بده، بعد بیاره بگه من اینجوری کردم، میگه خب خوبه برو. نه. ولی خب حالا اینا بحث میکنیم که اینا یه چیزی شبیه هم. حالا ببینیم. حالا ببینیم. خب. ولا غیر المستقل به شرایط الفتوا سید جواد عاملی در شرح کلمات علامه در مفتاح الکرامه بی شرح قواعد العلامه. میگه ولا مقلد غیر المستقل یه استادی داشت میگه غیر هیچ وقت الف لام نمیگیره. حالا عاملی هم که عرب بوده، حالا چطور؟ ولا فرق فیه بین المطلع علی فتاوى الفقهاء و غیره فی حالت الاختیار و الاضطرار به اجماع انا فیه ما المعلوم، هم اجماع معلوم داریم هم اجماع منقول داریم. حتی فی المفاتیح، تا زمانی که میرسیم به مفاتیح، دیگه مفاتیح تا زمان این اجماع منقول، تا زمان کتاب مفاتیح شیخ فیض کاشانی هست. مضافاً الى ما سلف لنا من الاخبار که خبر سلیمان ابن خالد ابن الناطق به عمل حکومه انما هی للعالم عادل که نبی او وسیع او نهی انه فی الحقیقت جاهل. خب که ما این عبارت قبول نداریم، لانه فی الحقیقت جاهل، میگیم لانه فی الحقیقت عالم منتها لا عن دلیله. بله شما جهل رو میخواید نسبت بدید به دلیل، درسته نسبت به دلیل جاهله، اما نسبت اصل حکم جاهل نیست. مقلد و نمیفهمید چی تو اینو نفهمید. این علما همه دارن اینو میگن ها، این نکته به این
حتما
آره دیگه، میگن باید اونم بدونه تا عالم باشه. یعنی عالم، یعنی عالم بالمعنی الاخص، یعنی شما اندلیلن باید چیزی رو بدونی تا بتونی بگی تو من عالم بمشه. اگه دلیلشو ندونی نمیتونی بگی من عالمم، در حالی که این خلاف ظاهر و عرفی از کلمه علم. یعنی شما میتونید به چیزی علم داشته باشید ولی دلیلشو ندونی، این شدنیه در عرف عام مردم.
جواب فرقی
نمی‌کنه،
موضوع باشه اگر دلیل آقا نباشه گیر می‌کنه
قاضی. بله آقا،
اگر دلیل
شما آقا
نباشه گیر می‌کنه
قاضی. مثلا مسئله راحت باشه، مثلا مفهومی هر جا گیر کرد دوباره میره مستعد رجوع دوباره عالم میشه. صد جا گیر، یه جا رو هر که صد جا گیر کرد، صد دفعه این رساله رو باز
کرد،
صد دفعه که باز کرد میشه رجوع جاهل به عالم.
نه
یعنی
باز کردن مسئله حل نمیشه.
چرا حل نمیشه؟ اگه فرض کنی یه رساله که همه احکام توش باشه، حتی مستحدثم توش باشه، حل میشه؟ چرا نشه؟ بعد مجتهد هم دست یه تلفن میزنه یا آقای مجتهدی رو چیکار کنه؟ استفتاءم کنه هر جا. خب وقت تمام شد، جلسه بعد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. الله اکبر.